ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید سرنوشت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که وظیفه او دیروز مورد تعلیق قرار گرفت، در نتیجه تحقیقات روشن خواهد شد. این نخستین بار است که یک وزیر برحال کابینه حکومت وحدت ملی به اتهام فساد اداری مورد تعلیق قرار می گیرد. دوستان عزیز، گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
سرخط خبرها. لوی سورن ولی افغانستان میگوید با فساد در هر سطح در حکومت مبارزه خواهد شد. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 75 شورشی در جریان 9 عملیات در مناطق مختلف کشور خبر میدهد. و در نتیجه یک انفجار نیرومند در بغداد پایتخت عراق، حداقل 35 تن کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل خبرها. لوی سورن ولی افغانستان میگوید با فساد در هر سطح در حکومت مبارزه خواهد شد. این اظهارات به دنبال تعلیق کار عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی صورت میگیرد. آصف فیاض، رئیس اطلاعات و ارتباط عامه لوی سورن ولی افغانستان، به رادیو آزادی میگوید مبارزه با فساد اداری اولویت حکومت وحدت ملی است.
لوی سورن ولی و در کل رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد کنند و با ایجاد این مرکز در حقیقت راه را برای به محاکمه کشاندن افراد و اشخاص که در قضایای کلان فساد اداری دست دارند باز کنند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید منتظر تحقیق هیئت موظف در رابطه با قضیه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میمانند. مقام ها در ارگ میگویند که عبدالرزاق وحیدی به دخیل بودن در موارد از فساد مالی متهم شده است. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 75 هراس افغان در جریان 9 عملیات در مناطق مختلف کشور خبر میدهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، عملیات ها در دو روز گذشته در ولایت های لوگر، فاریاب، هرات، خوست و ننگرهار راه اندازی شده و در نتیجه به هراس افغانان تلفات سنگینی وارد شده است. وزارت داخله میگوید علاوه بر 75 کشته در این عملیات ها، 9 مخالف مسلح زخمی و 6 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. در خبرنامه وزارت داخله از وارد شدن تلفات احتمالی به نیروهای امنیتی افغان چیز گفته نشده است. مقام های محلی زابل می گویند یک حمله کننده انتحاری در ولسوالی شاهجوی این ولایت با انفجار مواد انفجاری همراهش کشته شد. وزیر محمد جوادی ولسوال شاهجوی امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد شب گذشته در یک مسجد رخ داده. جوادی می گوید انتحار کننده قصد داشت تا امروز در نشست در ولسوالی شاهجوی مواد انفجاری همراهش را منفجر سازد. بر اساس یک خبر دیگر از کندهار، افراد مسلح ناشناس امان الله نماینده اتحادیه خبازی ها را در ناحیه سزده این ولایت با ضرب گلوله زخمی ساختند. تا کنون علت هدف قرار گرفتن و یسوی این افراد مشخص نشده است. مسئولان محلی اروزگان میگویند به بیجا شده ها در این ولایت باید هر چه زودتر کمک رسانیده شود. عبدالقهار دوست، رئیس امور مهاجرین این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی امروز میگوید بیجا شدگان داخلی در این ولایت به کمک های اولیه دسترسی ندارند و کمک هایی که پیش از این برای آنان رسانیده شده بسنده نیست. به گفته آقای دوست، همکنون 12,000 بیجا شده داخلی که به علت ناامنی های اخیر در این ولایت از خانه هایشان بیجا شدند به کمک های اولیه نیاز دارند. ناامنی ها در این اواخر در ولایت اروزگان افزایش یافت که سبب شد صدها تن در این ولایت خانه هایشان را ترک بگویند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در نتیجه یک انفجار نیرومند در بغداد پایتخت عراق، حداقل 35 تن کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. انفجار در منطقه عمدتاً شیعه نشین صدر در شمال شرق بغداد رخ داده. پلیس عراق میگوید در این حمله از یک موتر مملو از مواد انفجاری کار گرفته شده است. گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. رئیس جمهور فرانسه میگوید ماموریت نیروهای این کشور در عراق برای جلوگیری از حملات داعش در خاک فرانسه است. فرانسوا اولاند در دیدار با نیروهای کشورش در پایگاه نظامی در عراق گفت اقدام علیه تروریستان در این کشور فرانسه را از تهدید مسئول میسازد. اولاند روز دوشنبه وارد بغداد شد و علاوه با نیروهای فرانسوی با فواد معصوم رئیس جمهور و حیدر عبادی صدر اعظم عراق دیدار کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنان خواهان وحدت و مصالحه در عراق پس از شکست داعش در آن کشور شد. فرانسه حدود 500 نظامی در عراق دارد و نیروهای این کشور نزدیک به 1000 حمله هوایی را در برابر گروه داعش در آن کشور انجام دادند. در نتیجه زد و خوردهای شدید در یک زندان در برزیل حداقل 60 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها این زد و خوردها روز یکشنبه در شهر مانهوس در جنگل آمازون رخ داده است. مسئول این زندان میگوید شاید شمار تلفات این رویداد افزایش یابد. برزیل با بیش از 600 هزار زندانی چهارمین کشور جهان است که بیشتر زندانیان را دارد. گروه های مدافع حقوق بشر همواره از وضعیت بد زندانیان در برزیل شکایت کردند. ترکیه میگوید پس از حمله اخیر بر کلوپ شبانه در استانبول عملیات نظامی خود علیه شبه نظامیان کرد و گروه دولت اسلامی در سوریه را شدت میبخشد. نیمار کور تولمش معاون صدر اعظم ترکیه دیروز گفت ما عملیات عبور مرزی خود را با جدیت بیشتر ادامه میدهیم. او حمله شب اول سال میلادی به نایت کلاب استانبول را که در آن 39 تن کشته شدند یک پیام از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش عنوان کرده. آقای کورتولمش در انقره به خبرنگاران تاکید کرد در هر جایی که نیاز باشد عملیات خود را ادامه می دهند تا این سازمان های دهشت افغان دیگر نتوانند ترکیه را تهدید کنند. با گروه های شورشی در سوریه اواخر دیروز اعلان کردند که به خاطر عدم مراعات آتش بس از سوی نیروهای رژیم بشار اسد در 4 روز گذشته گفتگوها برای اشتراک در مذاکرات صلح را که با میانجیگری روسیه دایر می شود متوقف می سازند. نیروهای رژیم بشار اسد دیروز حملات خود بر شورشیان را در اطراف دمشق و شهر حلب شدت بخشیدند. این نیروها تلاش کردند یک منطقه یکمالات آب به پایتخت را زیر تصرف خود درآورند. گروه های شورشی گفتند که هر گونه پیشروی از سوی نیروهای رژیم و ملیشه های مورد حمایت ایران تلاش های سرگیری مذاکرات و آتش بس را از بین خواهند برد. خبرهای افغانستان منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه با همکارم سلطان سرور همراه باشید.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید سرنوشت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که وظیفه‌اش به اتهام فساد اداری دیروز مورد تعلیق قرار گرفت در نتیجه تحقیقات معلوم خواهد شد. اداره مستقل هوانوردی ملکی میگوید پلان دارند تا در سال آینده میدانهای هوایی موجود را ترمیم و در بعض نقاط میدانهای جدید بسازند.
عیارسازی 7 میدان محلی به شمول میدان هوایی فرا، کندوز، میمنه، زابل، نمروز، خوست و تخار، دومش اعمار ترمینل مجهز میدان ولایت خوست است.
مقامات امنیتی میگویند در حملات اخیر بر 2 مسجد شیعیان در هرات گروه دولت اسلامی یا داعش دست داشته است. شکارچیان فرا یک پلنگ از نسل پلنگ‌های ناب سفید را که نسل آن رو به انقراض است گرفتند.
ما آرزو خاص ما از مسئولین محیط زیست فرایی است که این پلنگ به هر قسمی که می شود ایر انتقال بدن یا به باغ وحش ولایت فرایی را جابجا کنند یا به باغ وحش کابل.
مطالب مهم روزنامه های امروز کابل را نیز مرور می کنیم و رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال خواهیم کرد و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. اگر ریاست جمهوری میگوید سرنوشت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به دنبال انجام تحقیقات مشخص خواهد شد. وزارت مخابرات به دنبال تعلیق کار عبدالرزاق وحیدی گفت که در مورد هر گونه حسابدهی برای اداره های مربوط متعهد است. از سوی دیگر لوی سارنوالی افغانستان اطمینان میدهد که روند مبارزه با فساد اداری در هر رده‌ای که باشد دنبال خواهد شد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید تحقیق از کار عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ادامه خواهد داشت و سپس سرنوشت وی مشخص خواهد شد.
تا زمانی که کار تحقیق توسط هیئت ادامه داره تا ختم نشده باشد وظیفه وزیر مخابرات به تعلق برماند. ما منتظر تحقیق هیئت هستیم.
مقام ها در ارگ ریاست جمهوری گفتند عبدالرزاق وحیدی به دخیل بودن در موارد از فساد مالی متهم بود. به همین دلیل رئیس جمهور کار وی را تا نتیجه تحقیقات و بررسی ها به تعلیق درآورد. در این میان یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید مقام های این وزارت در هر مورد برای اداره های مربوط پاسخگویند و عبدالرزاق وحیدی منتظر نتیجه تحقیق خواهد ماند. به گفته ای آقای صمیم تعلیق کار وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی لوی سارنوالی پیشنهاد شده است. تا حالا در افغانستان کمتر اتفاق افتاده که کار یک وزیر برحال به خاطر دخیل بودنش در فساد اداری به حالت تعلیق درآید. حکومت افغانستان امسال اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد تا این پدیده را در هر رده‌ای که باشد شناسایی کند. این اداره یافته‌هایش را به لوی سارنوالی افغانستان می‌فرستد و تصمیم گیری را به همین نهاد قضایی واگذار می‌کند. آصف فیاض رئیس اطلاعات و ارتباط عامه لوی سارنوالی افغانستان میگوید تلاش حکومت وحدت ملی امین است تا با فساد در هر سطح که باشد مبارزه شود و ریشه های فساد اداری در افغانستان بخشکد.
لوی سارنوالی با پشتوانی قوانین نافذه افغانستان و مسئولین هیئت رهبری حکومت وحدت ملی ما این روان را همچنان با پیش میبریم و با سرعت تمام تاریخ بتانیم ریشه‌های
فساد اداری در افغانستان بخشکند. عبدالرزاق وحیدی از وزیران جوان در کابینه افغانستان بوده است. او 40 سال عمر دارد و در سال 1355 هجری شمسی در کابل به دنیا آمده است. آقای وحیدی در پست‌های مختلف حکومتی کار کرده و برای مدت در سال 1389 سرپرست وزارت مالیه بوده است. او به تاریخ اول ثور سال 1394 کارش را به حیث وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان آغاز کرد، اما اخیراً از سوی ولسی جرگه افغانستان به خاطر مصرف نکردن بودجه انکشافی سال گذشته این وزارت رأی عدم اعتماد گرفت. به همین خاطر شماری از اعضای ولسی جرگه از اقدام دیروز ریاست جمهوری حمایت کردند و گفتند که انتظار دارند روند مبارزه با فساد اداری در هر سطح در افغانستان گسترش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداره مستقل هوانوردی ملکی می گوید پلان دارند تا در سال آینده میدانهای هوایی موجود را ترمیم و در بعض نقاط میدانهای دیگر جدید برای پروازهای محلی بسازند. این اظهارات از سوی معاون این اداره در نشستی که به ارتباط برنامه‌های یک ساله این اداره برگزار شده بود مطرح شد. به گفته وی امورات هوانوردی به گونه منظم به پیش می‌رود و تلاش می‌شود تا در این عرصه پیشرفت‌های دیگری نیز صورت گیرد. اما شماره از اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه می‌گویند این اداره باید برای حل مشکلات مسافران تدابیر دیگری را هم روی دست گیرد. نصرت پارسا در این باره گزارش مفصل از کابل دارد.
ترمینل شمار از میدانهای هوایی محلی در ولایتها، انکشاف خطهای رنوی، ساخت میدانهای جدید هوایی در بعض ولایتها، تجهیز میدانهای هوایی با وسایل پیشرفته، بازسازی ترمینلهای میدانهای هوایی و ساخت زیربناها در این بخش، پروژه هایی هستند که اداره هوانوردی ملکی در برنامه های آینده خود شامل ساخته است. قاسم وفایزاده معاون اداره مستقل هوانوردی ملکی روز دوشنبه هنگام ارائه فعالیت‌های یک سال گذشته این اداره اطمینان داد که فعالیت‌های این اداره در سال آینده مشکلات مسافران و تجار را کاهش خواهد داد. وی درباره ساخت و ترمیم بعضی میدان‌های هوایی در شماره از ولایت‌ها گفت:
عیارسازی 7 میدان محلی به شمول میدان هوایی فرا، کندوز، میمنه، زابل، نمروز، خوست و تخار. دومش اعمار ترمینل مجهز میدان ولایت خوست است. اعمار ترمینل مجهز واسه میدان هوایی نمروز است که در اونجا رنویش قبلا ساخته شده. دیگه اعمار ترمینل و ساختمان میدان هوایی ولایت فرا است و هم شوی سروی تکنیکی ساحه جدید برای میدان هوایی جلال آباد است.
با گفته وی ساخت میدان هوایی جدید در ولایت دایکندی و انکشاف خط رنوی میدان هوایی جاغوری از 700 متر به 1150 متر از برنامه‌های جدید انکشافی اداری مستقل هوانوردی ملکی است. بر اساس معلومات مسئولان اداری مستقل هوانوردی ملکی، در حال حاضر حریم ملکی فضایی افغانستان به گونه کامل زیر کنترل دولت است و حدود 83 هزار پرواز از حریم فضایی این کشور در جریان یک سال صورت می گیرد. این اظهارات در حال صورت می گیرد که مسافرین ولایت‌های یاد شده در بسیاری اوقات هنگام پرواز از نبود یک سیستم منظم شکایت می کنند. موسی خان نصرت، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه، فعالیت اداری مستقل هوانوردی ملکی را تقدیر می کند و اما می گوید با توجه به وضعیت خراب امنیتی در شهرها باید این اداره به شمار پروازهای محلی در کشور افزایش دهد.
در
بخش هوانوردی بعضی پیشرفت های صورت گرفته است و اما کمبودات هنوز هم وجود دارد. قیمت پروازها بلند است و همچنان پروازها منظم نیست و باید در این بخش کارهای زیادی صورت گیرد، چون در سفرهای زمینی مشکلات ترافیکی و چالش های امنیتی زیاد است. بر اساس معلومات اداری مستقل هوانوردی ملکی در افغانستان، سه شرکت هوایی داخلی شامل شرکت های کام ایر، صافی و آریانا و 10 شرکت هوایی خارجی فعالیت دارند. مسافرین درباره زمان پرواز، حفاظت از اموالشان و منظم نبودن سیستم فضایی انتقاد می کنند. اما اداره هوانوردی ملکی می گوید برای حل این مشکلات تدابیر روی دست گرفته شده است.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
مقامات وزارت داخله افغانستان میپذیرند که افراد وابسته به گروه داعش در ولایت هرات دست به فعالیت‌های تروریستی زدند. پاسوال نجیب الله امان، رئیس عمومی مبارزه با تروریسم در وزارت داخله افغانستان، میگوید انفجار روز یکشنبه در یک مسجد شیعیان در هرات کار گروه داعش بوده است. در این انفجار یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
در 2 ماه اخیر افراد ناشناس 2 مسجد شیعیان در مرکز شهر هرات را هدف حملات انفجاری قرار دادند. حالا مقامات در وزارت داخله افغانستان میگویند که تحقیقات نشان میدهد که این حملات از سوی افراد وابسته به گروه داعش در هرات صورت گرفته است. نجیب الله امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان، فعالیت گروه داعش در ولایت هرات را میپذیرد اما تاکید میکند که حکومت افغانستان به خاطر متوقف کردن فعالیت های این گروه تروریستی اقدامات را در نظر گرفته است.
یک شبکه بزرگ زیر نام داعش حادثات اخیر در برابر یک قشر، یک بخش مشخصی از مردم افغانستان برا انداخته. یک سلسله برنامه‌های دولت روی دست داره و انشاءالله برای شما تعهد می‌سپارم که با دقیق شدنش بعد از یک تدقیق دقیق حتما همه رسانه‌ها را در جریان می‌گذاریم.
حملات انفجاری بر مساجد شیعیان در ولایت هرات مردم را نگران کرده است. باشندگان این ولایت می‌گویند عاملان این حوادث تلاش می‌کنند تا میان مردمان شیعه و سنی در این ولایت تفرقه ایجاد کنند، اما آنان تأکید دارند که این حملات نمی‌تواند اختلافات میان اهل تشیع و تسنن را دامن بزند. دکتر مهدی حدید، مسئول بخش امنیتی شورای ولایتی هرات، میگوید این حوادث از سوی کسانی صورت میگیرد که با استخبارات کشورهای بیرونی همکاری میکنند، اما او از کدام کشور خاصی نام نبرد.
خارج از مرشد پلان ریزی بشه، ولی در داخل کشور متاسفانه از نیروهای منطقه یا از کسانی که در جرایم جرمی دخیل بودند به خاطر اجرای از این پلان‌ها استفاده میشه. و خواسته ای که ما به عنوان نماینده مردم داریم، خواسته که جامعه تشیع دارن، اینه که همه عوامل باید به اسرع وقت شناسایی بشه.
نخستین فعالیت گروه داعش در افغانستان از ولایت شرقی ننگرهار آغاز شد. اکنون نجیب الله امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله، میگوید افراد وابسته به این گروه در 11 ولایت افغانستان فعالیت دارند.
ماموریت تروریستی برهم زدن است. حالا اینا میتونه در شهر هرات باشه، در شهر کابل باشه و در هر شهر دیگه باشه.
ولایت فرات در همسایگی هرات نخستین ولایت در غرب افغانستان بود که داعش در آن اعلام موجودیت کرده بود. محمد آصف ننگوالی فرات گفت که افراد وابسته به داعش از سوی نیروهای امنیتی از این ولایت بیرون رانده شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود خبر اتر.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج دنبال کرده می توانید. برمیگردیم به داشته های برنامه. مردم و شکارچیان فرا یک پلنگ از نسل پلنگ‌های ناب سفید را که فعلا در جهان رو به انقراض است، روز گذشته در ولسوالی پرچمن زنده گرفتند. باشندگان فرا می‌گویند که این پلنگ باید به باغ وحش کابل منتقل شود، چون نگهداری آن در فرا مشکل است. احمد شاه فطرت با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی پرچمن ولایت فرا می‌گویند که پلنگ ناب را در کوههای ولسوالی به اسارت خود درآورده است. عبدالحمید حمید یک تن از بزرگان قومی ولسوالی پرچمن ولایت فرا میگوید که این پلنگ بعد از آن توسط مردم محل و مسئولان امنیتی ولسوالی پرچمن گرفتار گردید که برخی مردم محل از آن شکایت نمودند. با گفته او پلنگ مذکور در این اواخر گوسفندان و رمه‌های باشندگان ولسوالی پرچمن فرا را با تهدیدات جدی روبرو کرده بود. بنان از سوی مردم محل به قفس انداخته شده است. با گفته او این پلنگ از جمله پلنگ‌های ناب است که نسل آن در روی زمین رو به نابودی می‌رود. او می‌افزاید که این پلنگ سرمایه است و مردم پرچمن حاضر هستند آن را به دولت تسلیم نموده تا در باغ وحش نگهداری شود.
که پلنگ است و اینا از همه گوسفندای مردم زیاد به این روزا آزار اذیت دیدن از دست اینا و بعدن اینا به قماندانی عرض میشن، با هزاران مشکل این دستگیر میکنن و میارن. و این پلنگ هم یک پلنگ ناب است. او این پلنگ ناب یک سرمایه پرچمن و مثلا سرمایه ولایت فرات. ما آرزو خاص ما از مسئولین محیط زیست فرا است که این پلنگ به هر قسمی که می شود ایر انتقال بدن، یا به باغ وحش ولایت فرا ایر جا بجا کنن یا به باغ وحش کابل.
در همین حال مثلا محیط زیست ولایت فرا می گویند که این پلنگ فعلا مجروح بوده و تحت تداوی قرار دارد. برکت الله سرپرست ریاست محیط زیست ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلنگ مذکور بعد از تداوی به ولایت فرا و یا هم به مرکز کشور انتقال داده خواهد شد.
فعلا هم تحت تداوی است، تحت مداوا است، چون ما به ولسوال و بعضی راکن تماس داریم. اونا گفته که فعلا وضعیتش خوب است. یک بازو مکمل شکسته بود، یک هم خطا خورده بود یا مونج خورده بود. او که خطا خورده جور شده و پای کشکسته او را هم مردم محل مونجا سبندهای محلی او را بسته کردن. ضرورت باشه که او را انتقال بتیم، باز ما تدابیر خواهد سنجیدیم او را انتقال میدیم به مرکز فرا یا مرکز کابل.
ولسوالی پرچمن ولایت فرا جمله مناطق کوهستانی ولایت میباشد که در آن بر علاوه پلنگ های ناب، حیوانات نایاب دیگر نیز زیست دارند. کارشناسان مربوطه میگویند اگر به این منطقه توجه شود میتواند به عنوان یکی از نقاط مهم سیاحتی در آسیا تبدیل گردد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بیایید که با هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق بزنیم و ببینیم که چه مطالب مهمی را تحت پوشش قرار دادند. همکارم نسیم شفق برقی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را در مورد اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان نوشتند. روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته است که اظهارات اخیر ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان نسبت به پیام نشست سه جانبه در مسکو واضح‌تر و خطرناک‌تر است. سرمقاله نویس گفته است که برگزاری نشست سه جانبه روسیه، چین و پاکستان در مسکو تا حد توجیه داشت و عدم حضور نماینده افغانستان در این نشست تنها از اهمیت فیصله های این نشست می کاهد. اما این سخنان آقای کابلوف که گفته است موجودیت نو پایگاه امریکا در افغانستان برای آنان قابل قبول نیست، به گونه واضح یک زنگ خطر است. سرمقاله نویس می گوید که این تنها پیام روسیه نیست، بلکه موقف مشترک چهار همسایه افغانستان است و باید به آن توجه لازم صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس نیز در سرمقالش به برخی از اظهارات اخیر ضمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان که آژانس آناتولی ترکیه آن را نشر کرده پرداخته است. سرمقاله نویس نوشته است کابلوف گفته است که اگر در زمینه تقویت اقتصاد، مدیریت و نیروهای امنیتی افغانستان از سوی جامعه جهانی کمک صورت نگیرد، این کشور آینده درخشان نخواهد داشت و از بین خواهد رفت. اما سرمقاله نویس انیس گفته است که ضمیر کابلوف نمیتواند با همچو اظهارات به شعله‌ور شدن جنگ میان افغانها دامن بزند و روسیه و مقامات همه کشورهای جهان باید درک کنند که افغانستان کشوری نیست که با وزیدن طوفانهای کوچک نابود گردد. و روزنامه اصلاح در مطلب با اشاره به نشست سه جانبه مسکو نوشته است که افغانها با توجه به سیاست پاکستان در قبال افغانستان از این کشور شکایت ندارند. اما افغانستان به اقدامات اخیر روسیه و چین بدیده شک مینگرد و ادامه آن سبب ایجاد فاصله میان افغانستان و این کشورها خواهد شد. نویسنده مطلب نوشته است که توقع افغانستان از کشورهای منطقه و جهان این است تا در نشستهایی که در مورد این کشور برگزار می شود حضور نماینده افغانستان را نادیده نگیرند تا همچون نشستها به نوشته نویسنده مطلب نتایج بهتر در قبال داشته باشد.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه تحولات اخیر در شرق میانه را دنبال می کنیم. مقام‌های ترکیه می‌گویند به شناسایی حمله کننده شب سال نو در شهر استانبول نزدیک‌تر شدند. معاون صدر اعظم ترکیه عصر دوشنبه در یک نشست خبری گفت نشان انگشت حمله کننده و برخی شواهد دیگر به دست آمده و تلاش‌های برای جستجوی این مرد ادامه دارد. در حمله بالای یک کلوب شبانه در شهر استانبول که ساعت پس از آغاز سال 2007 صورت گرفت، حداقل 39 تن کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقام‌های ترکی میگویند عملیات علیه شورشیان تا هنگامی که تهدیدها بر این کشور پایان می‌یابد ادامه خواهد یافت. نومان کورتولموس، معاون صدر اعظم ترکیه، روز دوشنبه در یک نشست خبری با اشاره به رویداد شب سال نو در شهر استانبول گفت تروریستی که مرتکب این حمله شد به زودی بازداشت خواهد شد.
8 کشی گوز altındadır و بو anlamda da
8 تن تا حالا بازداشت شدند. معلومات درباره نشان انگشت و قیافه ظاهری تروریست به دست آمده است. به دنبال این روند کار روی شناسایی وی با سرعت پیش می رود. امیدواریم که ما نه تنها این تروریست را بیابیم، بلکه ارتباط های او را با کسانی که از وی در داخل و بیرون حمایت می کردند پیدا کنیم.
güçleri de inşallah ortaya çıkarmamız mümkün olur.
گروه داعش مسئولیت حمله بر این کلوب شبانه در استانبول را که حداقل 39 قربانی بر جا گذاشت به عهده گرفته است. این گروه با پخش بیانیه روز دوشنبه گفت یک عسکر خلافت اسلامی حمله را بالای مسیحیان در جریان جشن مرتدشان انجام داد. مقام های ترکی میگویند از میان 39 قربانی حمله شب سال نو در استانبول 24 تنشان خارجی بودند. 69 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند که وضعیت 4 تن آنها تا هنوز وخیم دانسته می شود. واسف شاهین، والی استانبول، میگوید که رویداد شب سال نو در این شهر یک حمله تروریستی بوده است. به گفته شاهین، حمله کننده با خیل قساوت و بی‌رحمی بالای غیر نظامیان بیگناه که از سال نو تجلیل میکردند آتش باری کرد. سلیمان سویلو، وزیر داخلی ترکیه، میگوید گمان میرود حمله کننده لباس سانتا کلاوز یا بابا نویل را که برتن داشت تبدیل کرده و کلوب را با پوشیدن یک لباس دیگر ترک کرده باشد. سویلو وعده داده که این مرد به زودی با تلاش نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت خواهد شد. اردوی ترکیه در برابر داعش در سوریه می جنگد و حمله شب سال نو به باور برخی ها یک انتقام از سوی این گروه بوده است. استانبول، انقره و سایر شهرهای ترکیه در جریان سال 2016 شاهد حملات گوناگون از سوی شورشیان بودند. در 10 دسامبر در نتیجه انفجارهای دو بم در بیرون یک ورزشگاه در استانبول 44 تن کشته شدند و حدود 150 تن دیگر هم زخم برداشتند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
دوستان گرامی، ساعت استودیو 11:30 قبل از ظهر را نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه، پروگرام های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را می شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم نظیفه محبوبی.
لوی سورن ولی افغانستان می گوید با فساد در هر سطح از حکومت مبارزه خواهد شد. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 75 مخالف مسلح دولت در جریان 9 عملیات در مناطق مختلف کشور خبر می دهد. مسئولان محلی آرزگان می گویند که به ویجا شدگان داخلی در این ولایت باید هرچه زودتر کمک رسانیده شود. در نتیجه یک انفجار نیرومند در بغداد پایتخت عراق حداقل 35 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور فرانسه میگوید ماموریت نیروهای این کشور در عراق برای جلوگیری از حملات داعش در خاک فرانسه است. در نتیجه زد و خوردهای شدید در یک زندان در برزیل حداقل 60 تن کشته شدند. و ترکیه میگوید پس از حمله اخیر بر کلوب شبانه در استانبول، عملیات نظامی خود علیه شبه نظامیان کرد و گروه دولت اسلامی در سوریه را شدت میبخشد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگم به برنامه هوای تازه. و در این هفته گزارش از جوانانی که در هدم آگاهی از فضای خاک‌آلود در هوای آلوده ورزش می کنند برای شما آماده کردیم. خب جوانان عزیز، ورزش باعث سلامتی انسان می شود. اما از طرف دیگر ورزش در هوای آلوده نیز مضر است. امروز آلودگی هوا به یکی از مشکلات جدی مردم تبدیل شده است. بخصوص در شهرهای بزرگ و پر ازدحام بیشتر آلودگی هوا احساس می شود. بر علاوه این چالش، عدم تحرک و فعالیت بدنی نیز خود مشکل دیگر به حساب می آید. رومل یوسفزای عضو تیم ملی والیبال می گوید که 6 سال می شود ورزش والیبال را در میدانهای سرباز و سربسته انجام می دهد. وی گفت از اینکه میدانهای سربسته کم است و نظر به همان شوق و علاقه‌ای که به ورزش والیبال دارم، به خاطر تمرین به میدانهایی که پر از گرد و غبار است تمرین می کنم که همین آلودگی هوا چندین بار مرا راهی شفاخانه کرد.
در میدانهای سرباز ما بازی می کنیم، به اندازه خاک می باشه، هوا آلوده است و ای که برای ما فایده کنند ضررش بیشتر است. از دولت همین تقاضا را داریم که برای ورزشکارا زمینه را مساعد بسازند، سهولت پیدا کنند، جمع‌وجمع را ایجاد کنند که ما بتانیم ورزش خود خوبتر پیش ببریم. چند بار به دکتر مراجعه کردیم، میگن که ششایتان کاملا غبار گرفته. چون شوق ما به می والیبال به اندازه زیاد است، اگر هوا آلودان باشم چون شوق ماست، ما میخواهیم والیبال کنیم. خواهد حکومت همی تقاضا را داریم که به ورزشکارا توجه داشته باشند، دیگه زمینه را به ورزشکارا مساعد بسازه که ورزشکارا بتانه به طریقه خوبتر، معیاری، استاندارد ورزش کنند.
سید محمد شاه مختاری ترینر تیم والیبال ذکر و اناس شهرداری کابل و همچنان ترینر تیم ملی کشور از سالهای 1365 بدین سو در رشته های مختلف ورزشی تمرینات را انجام داده گفت که هیچ میدان معیاری در افغانستان وجود ندارد تا که جوانان کشور تمرینات ورزشی را انجام بدهند. از وی مشنویم.
اگر یک جوان در میدان خاک که حال ما میبینیم که همین خاک و خروش ما بیخی یک تک میکروب شده، اگر یک ورزشکار دفعه تنوز دوش میکنه، گرمکاری میکنه و این تنفس خود میکنه، کلش مرض است، کلش تکلیف است، کلش درد است، کلش رنج است. نگه طبعا او میدان آزاد سرش تاثیرات منفی میکنه. ما فکر نمیکنم که او تو میدان داشته باشیم که از گرد و غبار دامان باشه. هر جایی که میدان سرباز باشه طبعا اونجا خاک است، خروش است، خاک باد است، هر نوع مشکلات ها است.
سید محمد شاه مختاری به صفت یک ترینر کشور از دولت می خواهد که اگر تمام امکانات را برای ورزشکاران فراهم کردن نمی توانند، حداقل امکانات نسبی را فراهم سازند تا که جوانان ما بتوانند افتخارات را به کشور بیاورند.
از حکومت و دولت تقاضای ما خو بسیار زیاد است، بار بار تکرار کردیم و در مصاحبه هایی که شده ورزشکارا و استادا گفتن تقاضای ما ممیست و که یک اندازه اما تو توجه سر دیگه موضوعات ها دارن سر ورزش و خصوصا به ورزش به خاطر نسل جوان. نسل جوان ما که از مرض دور باشه، از مواد مخدر به دور باشه، از دیگه مشکلات ها به دور باشه، دیگه به ورزش بسیار توجه کنن، تا سات ورزشی به جور بکنن، میتونن که جور کنن. اگر زیاد نمیشه از اقل دمی شهر کابل دمی چهار دروازه چهار طرف کابل که یک دانه جمنازیم هم که جور کنن، تو یک تا سات یک مختصر یک کمپلکس که خرد جور کنن، اگر کلان نمیتونن یک خرد جور کنن تا این ورزشکارای ما دامان خود باشه و افتخار ملک خود شوند.
کوشه یکی از ورزشکارانی که در چمن حضوری به خاطر تمرین میآید میگوید که این چمن به اثر بی‌توجهی شاربالی خراب شده. بر علاوه گرد و غبار بزرگترین مشکل ما این است که افراد و اشخاص معتاد در این محل جا گرفته است.
بله اخویا چمن جور کردم دوباره پسی خراب شد به اثر خود امی شاربالی دیگه توجه جدی نکرد. ها به دیگه روان نکرد تا دیگه سرسبز شد دوباره و ما خودمون نمی‌سمیم که من فعلا مریض می باشم که گلونو ما را گرفته و بعضی مریضی های دیگر نیز دیگر دچار میشن. دیگر شمی می باشد که دیگر پودری ها زیاد شدن و به ما مزاحم میکنن و کسایی که ورزش دوست هستن دیگر می هم به خاطر فوتبال به او مزاحمت ایجاد میکنن.
راشد ورزشکار دیگری در رابطه با چمن حضوری کابل می گوید که این چمن فعلا جای مناسب برای ورزش نیست، زیرا به اثر بی‌غوری مردم و عدم مراقبت شاروالی از بین رفته است. از وی مشنویم.
به خاطر دیگه میدان ها نمی باشد که به ورزش کنیم و به می خاطر مجبور می باشیم که در اینجا ورزش کنیم. باید شاروالی توجه کنه در اینجا که سرسبز شد و ما بیاییم انجام بدیم ورزش خود. بعض ها هستند که به ورزش میان اما صحیح ورزش نمی کنند، خمار می زند، پودری ها می باشد، سگ جنگی موترس که لونی می کنند و ورزش نمی کنند. به می خاطر است کمی خرابی چمنش.
منورشاه شهزاد مسئول نشراتی کمیته ملی المپیک کشور می گوید پول گزاف به منظور بازسازی چمن حضوری به مصرف رسیده، اما متاسفانه فعلا به خانه معتادین مبدل شده است. وی در رابطه با پلانهای کاری سال 1396 کمیته المپیک چنین می گوید.
ما در پلانهای کاری 96 خود داریم در تمام نواحی شهر کابل که در مرکز هستند محلات ورزشی را بسازیم و محلاتی که هستن فعلا مربوط سپورت میشن یا مربوط ورزش میشن در صورتی که در دسترس ما قرار بده دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بر علاوه از اینکه برای ما برای برگزاری مسابقات پول میپردازد دولت، باید پول رابطه که ما بتوانیم محلات ورزشی مهم است. یک ورزشکار میتونه که جمپر برزوی خودش آماده بسازه، کرمچ برای خودش آماده ساخته میتونه، ضروریات روزمره خود ورزشکاران میتونن که آماده بسازه خودشان هرچی مشکلات اقتصادی داشته باشن، لیکن مهمترین چیز برای ما یا برای ورزشکاران محلات ورزشی هستند. ما انشالله در تمام نواحی شهر کابل پا پارک های را که مربوط به ورزش میشه اونها را آماده میسازیم و در خدمت ورزشکارا قرار میدیم.
فرید هوتک سخنگو و عامر رسانه های کرکت بورد افغانستان از زبان شکرالا عاطف مشل رئیس جدید عمومی کرکت بورد افغانستان نقل قول کرده به رادیو آزادی گفت که کرکت بورد افغانستان پلان های وسیع دارد تا که در آینده جوانان به شکل خوبتر و بهتر و در یک فضای مناسب بتوانند ورزش کنند.
جوانانی که شما یادآور میشوین وید جوانانی که با کرکت علاقه مندی داره، بله ها، با همان منظور رئیس عمومی نو شکرالله عطف مشل یادآور شد که باید ما برای جوانانی که کرکت میکنن و علاقه مندی داره باید زمین سازی داشته باشیم. زمین سازی باید آکادمی ها داشته باشیم، میدان ها داشته باشیم، در ولایت های مختلف افغانستان داشته باشیم تا اینها به طور درست کرکت خود را انجام بدن و در آینده نمایندگی خوب افغانستان را انجام بده. نه تنها که در این مورد آقای مشعل صحبت داشت، یادآور شدن که ما باید کوشش کنیم که از لحاظ مالی هم با ورزشکارا زمین سازی کنیم که تا بتوانند که تشویق شوند و اگر مشکل اقتصادی داشته باشند که مشکل اقتصادیشان رفع شود، یک امکانات خوبی برایشان داشته باشیم که تا اونا بتوانند به طور درست کرکت خود را انجام بده.
سخنگو و عامر رسانه های کرکت بورد افغانستان گفت جوانانی که علاقه مند کرکت هستند ما تایم ها را مطابق به امکانات آنان آماده کردیم
و جوانانی که علاقه مندی دارن و میخوان که کرکت کنن و در آینده یک جور شون، ما براشون زمین سازی کردیم، ما براشون زمین سازی میکنیم و پلان ها داریم که با عمل کردن این پلان ها ان شاء الله این جوانان ما دیگه هم تشویق میشه. ما در هر آکادمی که مثلا در ولایت ها داریم یا در مرکز داریم سه تا ما براشون انتخاب کردیم، به خاطر اینکه بعضی جوانان مصروف درس میباشن، نمیتونه که مثلا از طرف صبح کرکت کنه، نمیتونه که از طرف دیگر کرکت کنه، از طرف دیگر کرکت کردن نمیتونه، ما از طرف صبح برشان زمین سازی کردیم. از طرف صبح اگر مصروف هستن نمیتونن درس میخونن یا کمکار دیگر مصروف هستن، میتونن که از طرف دیگر بیان، از طرف پیشین بیان. ما برشان تمام نقاط را در نظر گرفتیم تا ما در آینده ستاره های داشته باشیم، چهره های خوب داشته باشیم تا نمایندگی خوب افغانستان را کنیم.
در ذهن از افراد شاید این سوال مطرح شود که انجام دادن ورزش در هوای آلوده بیشتر مضر باشد نسبت به مفیدیت آن، و به خاطر دریافت پاسخ نزد دکتر صاحب محب لازغم آمده ایم، از ایشان میشنویم.
در هر قسمت وطن ما که میبینیم کثافات و چپلی ها زیاد انداخته شده، در جای خاک زیاد آلوده است با میکروبا، و این خاک اگر از طریق سیستم تنفسی از طریق دهان و بینی به شش ها میره، برشان تکلیف های شش پیدا میکنه، گلو دردی پیدا میکنه، با زکام مبتلاشان میکنه، و اگر این خاک بالای جلدشان میشینه امکان داره که دانه های جلدی برشان پیدا شه، خارش و حساسیت جلد پیدا شه، یا ای که اگر به چشمشان میشینه التهاب چشم و اشکریزی و خارش سوزش چشم و چرک آمدن از چشم، اینی چیزاست که زیادتر پیدا میشه.
سوال اینجاست که در چنین شرایط باید ورزش و فعالیت‌های ورزشی را انجام داد یا از ترس آلودگی هوا آن را کنار گذاشت؟ در این زمینه از دکتر زغم میشنویم که کدام راه‌های حل را به خاطر جلوگیری از تنفس گرد و غبار پیشنهاد میکند؟
در وقتی که شمال می باشه، باد می باشه، در وقت کوشش کنن هیچ ساعتی نکنن، چرا که در وقت خاک باد زیاد می باشه. وقتی که باد نباشه باز که ساعتی می کنن، بعد از اینکه دزیران ساعتی ماسک بپوشن که گرد و خاک به بینی و دانشان نره، و وقتی که بازی را ختم می کنن لباس خود خوب پاک بتکنن و خانه که رفتن دست خود روی خود دان بینی خود پاک بشن، دست روی خود امرای صابون و البته اگر امرای نمک و غرغرام کنن بینی خودم بشوین، همون گرد خاکی که اونجا است و هم از بین میره، امکان داره که مریض نشن.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه رسیدیم و برای کاهش اثرات آلودگی هوا انگام ورزش بهتر است که زمان ورزش کردن را با توجه به آلودگی هوا انتخاب کنید. زمانی که آلودگی هوا در بیشترین حد است، از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز خودداری کنید. نشود که مثل همان ضرب المثل از دردش کرده پوندیدگیش بیشتر شود. محل و مناطق پر از ازدحام را برای ورزش انتخاب نکنید، زیرا که در آن مناطق میزان آلودگی هوا زیادتر است. فضای صاف و وجود اکسیژن حین تمرین و تحرک بیشتر از ضروریات است. خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده گرامی سلام، امید میبریم از جمله بدی ها در امان باشین.
یا الکسر هرم نکاشی بده زمم نکاشی بده کم کنده
دو قسمت خوب کی میگه خوارا نبودن ما دیگه تونگه بین نشنیدیم بایی تا آخرم خوارا بودن تا تکاتی که انجام
آزما مشرا خوش کاشی و تو اولش پا آقیده به چی جنین دوان که خزاده
در سر عدم آگاهی مردم از نویت بکارت و استفاده از این موضوع به گونه نقطه ضعف یک دختر به نکاح دو خواهر با یک مرد انجامید، یکی قربانی تهمت و دیگری با نکاح دربد. آیا این کار از دید قانون و شریعت جواز دارد؟
اگر هیانن جرم مرتکب شده باشه و قبی عدلی ثابت شد.
به یکی از ماده های قانون منع خشونت علیه زن نیست پرداخته خواهد شد. برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب دنبال کنید. آیا در مورد ماده های قانون منع خشونت علیه زن چیزی می دانید؟
هرگاه شخص زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل ننموده و بدون رعایت حکم مندرج ماده 71 قانون مدنی به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از 2 سال کمتر نباشد محکوم و نکاح در صورت مطالبه زن مطابق احکام قانون فسخ می‌گردد. ماده 28 قانون منع خشونت علیه زن.
شنوندای عزیز، آسیب پذیری زنان در گذشته و امروز بیشترینه در تقابل خود مردان را داره. به همین مرد سالاری و پشت پا زدن به حقوق زنان تا سرحده که شمار از مردان دساتیر دینی و مذهبی را نیز نادیده می گیرند و زن را چون متاع با رعایت گویا قوانین محلی ناشی از رسوم و انعنات چون برده و کنیز هر طور که خواسته باشند به معامله می گیرند. از او جمله یکی هم آگاهانه و یا ناآگاهانه تهمت بستن بر پاکی و عفت یک دختر بر رسیدن به مقصد، انتقام گیری و یا رهایی از ازدواج اجباری و امثال ای وسیله قرار دادن است. شاید چنین قضیه را تا به حال ندیده و نشنیده باشین که پدر میگه دو دخترش یک مرد در یک شب به نکاحش در آورده بدون طلاق دادن به خواهر اول و تعیین نمودن عدت بر وی. مروه دختر بزرگ خانواده و عروس دو ماهه یکی از قربانیان این نوع عرف و انعنات در جامعه است که در شب زفاف شوهرش او را به جرم باکره نبودن از خانه بیرون رانده و در همان شب خواهر دومیش را به نام مرحبا در بد و در قید نکاح خود در آورده است.
دو ماه از عروسیم می شود. در همان شب اول تهمت باکرن نبودن را بر من بستند. بعدن ناوقت همان شب خسرانم مرا دوباره به خانه پدرم فرستادند. خسرانم با افراد مسلح به خانه ما هجوم آوردند و خواهرم را با زور کشان کشان با خود بردند. والدین و دیگر اعضای خانواده ام را تا ساعت 11 روز در محاصره داشتند. پدرم میخواست مرا بکشد اما من گفتم باید مرا برای معاینات ببرید تا حقیقت معلوم گردد. من در معاینات شخصی سالم و کامیاب بودم. بعدن عارض شدم و در معاینات دولتی نیز کامیاب بودم. خداوند بزرگ مرا پاک ثابت کرد.
نادرخان پدر مروه و مرحبا میگه دختر اولیش مروه را با خوشی به نکاح با آن پسر داده و با رضایت از خانه رخصتش نموده بود. اما در همان شب بعد از گذشت چند ساعت ایوار دخترش برایش زنگ زد و او را دشنام داد و تهدید نمود که تو را و خانوادیت را در آتش خواهیم سوخت. بیا و دخترت را دوباره ببر.
وقتی پدرم، مادرم، برادرم و خانم برادرم آنجا رفتند، برادرم و خانمش را با ایس گروگان در اتاق حیوانات قفل کردند و به افرادشان گفتند که بر خانم برادرش تجاوز جنسی کنید تا اینکه مرحبا دختر دومیشان را در بد بدهند. مروه دختر مرا برهنه و بدون لباس با پدر و مادرم به خانه فرستادند. برادر داماد که قمندان است سکرتارش با 30 نفر مسلح به خانه ام حمله کردند و تمام عزت خانواده ام را پامال کردند. آنان مرحبا دخترم را کشان کشان از خانه بیرون کرده و با خود بردند و بدون دادن طلاق به مروه مرحبا را نیز به شوهرش نکاح کردند.
اسلام و شریعت در مورد این گونه قضایا چی حکم داره؟ دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دین، ضمن ای که بد دادن دختران را در اسلام حرام میدانه و تهمت به پاکدامنی زن را گناه بزرگ میداند، او توضیحات دیگر نیز داره.
از جمله موارد، حقوق هر انسان برای خودش تعدیه میشه و هر انسان مکلف به اعمال خودش است. در قضیه مذکور اگر اون خانم باکره نباشه، طب عدلی ثابت ساخته باشه، میتونه که همین شوهر طلاق کنه، ولی در موضوع طلاق موضوع عدت مهم است. در شرط اسلامی آمده که والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. الله رب العزت میگه که زنهای طلاق شده سه قاعدگی را سپری کنند در خانه شوهر، باید سه ماه صبر کنند، بعد از او بازی خانم برای شوهر اول برای همیش حرام و ممنوع میشه و خواهرش یا کس دیگه را به ازدواج میگیره. ای که در یک شب یک خواهر طلاق میکنه و باز خواهر دیگه‌ش میگیره، این خواهر هنوز در نکاح شوهرش است، در عدت است، واقعا از نگاه شریعت عمل نامشروع و عمل حرام است.
قرار معلوم ویدیوی از مرحبا خواهر دومی مروه در رسانه ها به نشر رسیده که میگه به رضایت خودش و والدینش به این نکاح تن در داده. نام مرحبا ولد نادرخان، باشنده ولسوالی خیوه هستم و خواهر بزرگم به نام مروه با ولایت خان نکاح شده بود، اما در شب اول برایش گفتند که دختر نه بلکه زن است و او را به خانه پدر سپردند. بعد از آن ساعت 8 صبح بر رضایت همخیش و اقارب، حتی پسرانه کاکای پدرم نیز با من بودند که مرا به خانواده ولایت خان سپردند و در همان ساعت نکاحم را با وی بست با خوشی. من حالا می خواهم با ولایت خان با خوشی زندگی نمایم. من بسیار خوشحال هستم. با گفته نادر خان، پدر مروه و مرحبا، اونا دخترش را به زور تهدید وادار به اظهار چنین الفاظ ساختند. اما کمیسیونی که از طرف اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای تحقیق قضیه تعیین و بننگرهار فرستاده شده بود، یافته های تازه تر دارد. سید عبدالغفار سیدزاده، رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخلی افغانستان و رئیس تعیین شده برای بررسی قضیه، میگه
با اساس اظهارات خودم، دختر دومی که مرحبا است که ما با خوشی و برازیت والدین می کار کردیم. ما در حضور داشتی خانمایی که در اونجا بودن قد شعبت کردیم جداگانه و چند دفعه برش گفتیم فشار سرت آمده باشد، تعدید تحقید نشده باشی، میتونی که هر چیزی در اینجا برای ما اظهار کنی، ما در خدمتی هستیم. یکی بعدا تحقیق در کجا خواهد بود، خب فعلا دو حالت اظهار کردن. اصلا واقعا با تاریخ 37 نکاح اولی صورت گرفته بود که با مروه بوده، با اساس اظهارات که ما با اونا گرفتیم، اونا رو ساعت 12 بجه شب دوباره به خانه شان میبرند و باز با تعقیب از او نکاح دومی صورت میگرفته و تقریبا حدود دو ماه سپری شده بود و این مردم به دادخواهی و به ایگپا هم به مراجع ولسوالی شیوه مراجعه کرده بودند و هم به مقامات دیگر در ولایت، ولی مشکل کماکان باقی مانده بود. حیاتی که دراسش ما بودم از ادارات محترم لوی سارنولی، ریاست محترم عمومی امنیتی ملی و ارگانهای محلی معاظم ننگرهار شدیم، قضیه را بررسی کردیم. در نتیجه کمک مردم ما تانیستیم که در ظرف 3 ساعت نفره که به نام دولت خان بود، خانم نکاح کرده بود، او را گرفتار کنیم. همزمان با او همی خانم دومیش هم که به نام مرحبا است، به ارتباط از او به دست پلیس رفتید و ما اینا را انتقال دادیم به قماندانی امنیت.
گفتنی است که گاهی نیز بعضی از عوامل ناشی از اجبار در انتخاب همسر و یا هم ترتیب سن در ازدواج دختران میتونه مشکلات بزرگ بعدی را به بار بیاره. به هر حال بعضی از گفته های نیز وجود داشته که گویا ای دو دختر خواهران هم نه بلکه دختران کاکای هم دیگرند. اما آقای سیدزاده افزود از روی تحقیقات ای دو دختر قرار اظهارات خودشان و پدر و مادرشان خواهران هم دیگرند. همچنان مرحبا که در جای 11 ساله و در جای دیگر 13 ساله گفته شده بود، اما بعد از معاینات عدلی بین سن 17 و 18 سال تعیین شده است. باز هم گفتنی های دیگر را از آقای سیدزاده بشنوین.
مدتی خانم اولی که گفتن موضوع بیکارتش مشکل داشته، خودش برای ما اظهار داد که در اون شبی که من عروسی کردم، قبلا به گفته خودم برای من گفتم شوهرم که من تو را عروسی کردم خوشحال نمیشه از پیش من. باز میگم اونجا 100 200 کردیم بود و هم دو سه دفعه کردیم عمل مال جمعه را هم انجام داد. ولی باز از پیش ما رفتم او بود که باز بسو بش آمدید قضیه دیگه شد و به ظلم خوار دیگه ما را نکاح کردن. زمانی که خانم به تبعدی روان کردن، تبعدی نظریات خود داده که نیاز نوی حلقوی الاستیکی است، در این نوع بکارت ها بجز در ولادت ها در سایر آلات متضرر نمیشه. از این خاطر این آدم خودم مشکل نداشت. دختر دومی هم تا سنف 8 مکتب خونده بوده و در تحقیقات خودم وارد بود و یک خانم هوشیار بود. با وضاحت معلوم شد که در این قضیه و تخطیه جدی قانونی صورت گرفته بود. همچنان ولسوالی خیواره، کماندان امنیه ولسوالی را و مدیر جنایش از وظیفه سبکدوش کردیم و قضیه را به تحقیق سپردیم. جمع اوراق قضیه را در ظرف 48 ساعت با طرفین ما به اداره تحقیق خشونت علیه زن در اداره سارنولی ولایت ننگرهار با اونا تقسیم کردیم. با جناب والی صاحب بعدی قضیه را پیشبردش را با اونا دادیم و همچنان از دو خانومه از تصرف از مردم را خلاص کردیم و اون در خانه امن تحت حفاظت قرار داریم.
عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگه کار روی قضیه با جدیت کامل جریان داره و با تکمیل شدن تحقیقات و رجعت دوسیه به محکمه و با جلسه علنی همه در آگاهی بیشتر قرار خواهند گرفت.
در قضیه دو خواهر در ولسوالی خیوه به ارتباط ورقه عریضه که در آن اسامی افراد زی دخل در موضوع ذکر شده بود 13 نفر همه‌شان دستگیر شدند و در نظارتخانه قماندانی امنی ولایت ننگرهار هستند. قضیه‌شان عملاً در سارنولی تحت تعقیب است. همچنان وقتاً فوقتاً از طرف والی ننگرهار با ارگان‌های عدلی و قضایی نیز پیگیری می‌شود. این یک موضوع حقوقی است که ارگان‌های عدلی و قضایی روی آن تمرکز خواهند داشت. هنگامی که قضیه به محکمه جد داده شود در آنجا جلسه علنی برگزار خواهد شد و با حضور رسانه ها مردم و طرف های زی دخل در رابطه با قضیه فیصله صورت خواهد گرفت.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که مراجع مسئول، مدافعان حقوق زن و بیش از همه وزارت حج و اوقاف در دادن آگاهی به مردم مکلفند. همچنان اگر شاهد به مجازات رسیدن عاملان خشونت های تکان دهنده علیه زنان افغان از طریق محاکم نیز باشیم، در جامعه افغانی ما امکان دارد شمارش موارد خشونت و حق تلفی ها نیز کاهش یابد. همچنان در حصول حقوق اساسی و انسانی زنان و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده و بهره کشی از زن نقش مهمی داشته باشد. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار.
هستی جانم تا بکی ای خود بسن، از چی می خواهی توزار و امترم، من بر فرقم مزن، من بر پایم مکن، زندالم چشمم مبن،
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
افغانستانم اشتا باشی چراغان. مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جان. زبان هر دو زبان عاشق جهان هر دو جهان عاشق لالا جان. لالا لالا دست و بالا هر دو هستی من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبی دی بالا. من شیمایی تو لالا جان. بیا که با هم وطن بسازم بزور بازوی خود بنازم لالا جان. لالا لالا دست کو بالا هر دو هست من دیوالا. شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبی دیوالا.